من یه دارم فکر میکنم یاد اون مجموعه تختی هم میفتم، مجموعه تختی تهران که در جنوب شهر تهران هست، واقعا یک سازه قدیمی خیلی شیک، خیلی ترتمیز، مثل استانداردهای روز دنیا، یعنی اون چیزی که 40 50 سال پیش ساخته شده رو الان هم خیلی از ورزشگاه دنیا دارن بر اساس همون دارن میسازن. خب همین امکانات رو ما الان داریم دیگه، مثلا چقدر حیفه ما در همین لیگ امسال، حالا قطعا عزیزان فوتبالی هم هستن، مثلا آقای عباسی، آقای ترک، آقای ترک، مثلا اگر همین امکانات رو ما الان در اختیار داشتیم، این مشکلاتی که سر برگزاری مسابقات فوتبالمون داره به وجود میاد، خب نمیومد، میتونستیم مثلا اون زمین تختی استفاده کنیم. همین نمیتونه یه اولویت باشه؟ همین نمیتونه یه تزریق بودجه اتفاق بیفته براش؟
100%. ورزشگاه تختی یکی از ورزشگاه‌های به قول معروف قدیمی و استاندارد کشور، البته نه در حال حاضر، متاسفانه چمن این استادیوم نیاز به بازسازی داره، نور این استادیوم، صندلی‌هاش، خب بالاخره هر چقدر که میگذره فرسوده‌تر میشه. متاسفانه میگم باید یه، ما همیشه دقیقه 90 عرض کردم رونالدو روزی که داشت میومد ایران تمام این اتفاقات، بازسازی آسفالت ورزشگاه آزادی، اینا اتفاق افتاد. ولی ما باید زودتر به قول معروف این اولویت بندی انجام میشد، کاراش انجام میشد که بتونیم مجوز رسمی و به قول معروف اون مجوزی که AFC صادر میکنه برای ورزشگاه رو بتونیم بگیریم. همین امسال که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، حالا در زمینه فوتبال که بیشتر خوب اطلاع داریم، دارم عرض میکنم، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که در کشور عزیزمون برگزار شد، ما شاید اگه نماینده بیشتری مثل تراکتور، مثل استقلال بودن، ما شاید میتونم بگم 4 یا 3 یا 4 ورزشگاه استاندارد بیشتر نداشتیم. حالا بقیهشون هم که خب میگم استاندارد هستن ولی رسیدگی هم لازم.
بله،
به قول شما آقای نوروزی عزیز، اگه یه برنامه ریزی درستی سر این ورزشگاه هایی که ما داریم، ولی خب با یه بودجه کمتر نسبت به پروژه های ملی، میشه اینا رو بازسازی کرد و استاندارد های لازمش هم به دست آورد.
بسیار ممنون، متشکرم خانم جبارزاده، خیلی ساکتید، در خدمت شما.
زنده باشید، متشکرم. بین صحبت ها یه موضوعی پیش اومد به اسم تصمیمات احساسی و هیجانی. من فکر میکنم یک سری از این پروژه های نیمه تمام دقیقا برمیگرده به این موضوع. متاسفانه ما حالا افرادی که کاندید میشن به عنوان نماینده های مجلس، برای رسیدن به اون مقام و منصب و جایگاه میان یک سری وعده وعید میدن به مردم حالا شهر یا استان خودشون که حالا این اقدامات رو انجام میدن، و حالا بعد از این که حالا رای میارن و به اون جایگاهی که باید میرسن، متاسفانه پیگیری نمی کنن و فقط واسه این که حالا همین یک کلنگر رو میزنن و دیگه این ادامه ای نداره. متاسفانه به نظر من یک سری از این پروژه های نیمه تمام برمیگرده به این قضیه. مورد دوم که میخواستم بگم، پیرو صحبتهای آقای ترک، من حس میکنم که، و حالا فرموده پدرشون، این که در واقع یه کاری تموم بشه بهتره تا اینکه نیمه تموم بمونه و ما یه کار دیگه یا شروع بکنیم. ما کشورمون خیلی پتانسیل بالایی داره توی همه بخش ها، همه ورزش ها، حالا من خودم تخصصم ورزش رزمی هستش، رشته های مختلف، زیر شاخه های مختلفی که در واقع جز همین رشته های رزمی هستند، ورزش های گروهیمون، فوتبال، والیبال یا همین کشتی، چرا ما نتونیم یه ورزشگاهی داشته باشیم که بتونیم میزبانی این مسابقات جهانی المپیکی رو به عهده بگیریم؟ چرا نباید اینطوری باشه؟ و خب این یه پروژه نیمه تمامه که باید بهش رسیدگی بشه. واقعا چرا ما با یک همچین پتانسیلی نباید، اصلا ما یه سری از بچه ها خب مسابقات برون مرزی شرکت میکنن و اصلا بودجه اینو ندارن و هزینه نمیتونن بکنن برای رفتن به این مسابقات، و متاسفانه معمولا افراد ناکارآمد که میتونن هزینه بکنن خب این مسابقات رو میتونن شرکت بکنن.
یعنی چون بعضی مواقع اعزام ها بسته بودجه شخصی است، یه سری از استعدادها عملا نمیتونن در مسابقه بنویسن شرکت کنن، و افرادی میرن که در واقع با جیب پدر مبارک میبرن، به قول معروف نتیجه هم نمیگیرن و درسته. هیچ آورده هم برای ورزش کشور ندارن. دقیقا. این هم یکی از مشکلاتی که خانم جعبازاده هست دیگه. برمان.
بله، حالا اگر که از این موضوع ها در واقع حمایت بشه و رسیدگی بشه
بله.
خیلی خالی
بسیار مشکل. ممنونم.
مهمان تلفنی محمد طارمی دوچرخه سوار.
آقای طارمی عزیز درود بر شما، وقت بخیر.
سلام، روزتون بخیر جناب آقای شهرام نوروزی.
زنده باشید
عزیز و گرامی.
خب آقای طارمی عزیز، با توجه به اشرافی که جناب عالی دارید به ویژه در حوزه دوچرخه سواری، حالا درسته تو بوده همگانیش بیشتر دارید فعالیت میکنید، ولی کاملا در جریان مشکلات و مسائل سخت افزاری و زیر ساختای دوچرخه سواری هم قطعا بهتر از بنده هستید. ما خیلی دوست داشتیم از این منظرم دیدگاه شما رو بشنویم و حالا اون مطالباتی که از مجلس آینده است بفهمید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که من به چند وجه باید به این موضوع نگاه کنم.
بله،
سعی می‌کنم
بله.
که کوتاه‌تر بگم چون فرصت برنامه شما هم کوتاهه.
خواهش.
ببینید یه بخش این مشکلات برمیگرده به مسیر عبور دوچرخه، چون می‌دونید که یکی از نکات مهم و امنیت دوچرخه سوار عبور از مسیر ایمن هست.
بله،
یعنی
بله.
مسیری که بتونه هیچ دخل و تصرفی توش صورت نگیره، موتور سوار عبور نکنه، عابر پیاده عبور نکنه با علائم خاص رانندگی، علائمی که به مردم رو متوجه کنه که اینجا در واقع حوزه‌ای هستش که دوچرخه میخواد عبور کنه.
بله.
یه وسیله‌ای که خیلی پوشش در واقع غیر صدمه‌ای نداره و خیلی راحت صدمه می‌بینه. این حساب در تمام دنیا در واقع این مسیر رو جوری طراحی میکنن که دوچرخه سوار که به صورت تکی یا خانوادگی یا بچه‌شون رو میذارن توی کالسکه عبور میکنن، راحت بتونن عبور کنن و مشکلی نداشته باشن. و حالا این مسیر طبیعتاً از نظر فنی باید به صورت رینگ باشه، یعنی اینا همه به هم متصل باشه که شما مثل مترو، چطور شما مترو سوار میشید میرید توی نقطه پیاده میشید.
بله.
ولی ممکنه یه تیکه را با تاکسی برید.
درست
دیگه، مترو در خونه شما که نمیره. روی این حساب این مسیر عبور در واقع پیش از این مسیر ایجاد شد، یعنی تو خیلی از در واقع خیابان‌های اصلی تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان طالقانی، بخشی در حومه شهر، منتها قرار بر این بود چیزی حدود 500 کیلومتر مسیر عبور دوچرخه طبق طرحی که شهرداری داده بود قرار بود که ایجاد بشه. خوب. یعنی مسیر ایمن عبور دوچرخه و این بایستی طی چند سال تحقق پیدا میکرد. ببینید الان مشکلی که وجود داره،
البته آقای طارمی ما بحثمون فقط مربوط به تهران نیست، این مسئله قشنگی که جناب عالی دارید میفرمایید باید همه جای کشور پیش بینی بشه.
خب بله، این که قطعا همینه. بله، این که قطعا نه، من میگم چیزی که فعلا توی شهر در واقع بزرگ تهران، کلان شهر تهران که میبینیم دوچرخه میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله.
من از این منظر نگاه بله. میکنم. ولی خب طبیعتا خیلی شهرستانا، آقای نوروزی عزیز
جان،
خیلی شهرستانا این مسیر عبور دارن، اون مسیر ایجاد کردن اینها. ولی حالا من چیزی که فعلا در حوزه خودمون،
در حوزه پایتخت دارید صحبت
می‌کنید، پایتختی نگاه می‌کنیم، گرچه میدونم اینم اشکال داره. حالا چون اگر بخوایم در واقع راجع به اون صحبت کنیم مثنوی 70 من شود.
بله.
این حساب من سعی می‌کنم که کوتاه‌تر بگم.
بله.
خب این مسیر عبور دوچرخه الان دچار مشکلات خاص شده. ماشین جلوش پارک می‌کنه، یعنی مسیر رو می‌بنده. خیلی از خدمات شهری اونجا نصب میشه، مثلا ایستگاه اتوبوس میگذارن برای مسیر ما که طبیعتا مختل میکنه، ایستگاه های در واقع جایگاه شارژ ماشین های اتومبیل های برقی رو نصب میکنن، میدونید.
بله.
جایی ندارن، تنها جایی که دیوار کوتاه‌تر از ما پیدا نمیکنن و اونجا نصب میکنن. و مسیرهایی که نیمه کاره رها شده، چون پر برنامه شما اینه که مسیرهای نیمه کاره الان خیلی از مسیرهای دوچرخه ایجاد شده و متوقف. خیابان طالقانی همین وضع داره، یعنی مسیر تا یک جای اومده بعد دیگه قطع شده و اصلا ماشینا پارک میکنن، بعد موتورسیکلتا
دیگه هیچ کس هم نیومده اینا رو ترمیم کنه درست کنه. نه
نه دیگه، نه الان اینا هم تو مونده، اینا هم به همین شکل مونده.
بس.
و هیچ کس هم درست، و اتومبیلا میان تو اون مسیر پارک میکنن دیگه، شما اصلا غیر قابل استفاده میشه اون مسیر.
حالا در تایید فرمایش شما جان. ما الان خیلی از دوچرخه سوارانمون رو تو این چند سال شما بهتر از بنده میدونید متأسفانه از دست دادیم به خاطر حوادث.
دقیقاً.
توی بالا ببینید تو بحث ملی رو حالا عزم می‌کنم، حالا درسته بیشتر شما روی کردت همگانیه، ولی تو بعد قهرمانی هم آقای طارمی ما یه سری از افراد رو خیلی راحت با تصادفات از دست دادیم. یعنی می‌خواست بچه بره تمرین کنه، خب چاره‌ای نداشت، بعد از عرض خیابون بعد می‌رفت و تمرین خودش رو انجام می‌داد، یهو یه ماشینی جلوش سبز می‌شد و خیلی راحت این افراد از بین رفتن. یعنی نکات شما خیلی نکات مهمی مخصوصا از نظر امنیت تمرین و ورزش و دوچرخه سواری می‌فهمید.
آقای نوروزی مخصوصا تو جاده‌ها ببینید اگه وقتی یک کامیون از کنار دوچرخه عبور می‌کنه ما می‌گیم آقا فاصله 1.5 متر رعایت استاندارد بین‌المللیه و کامیون‌ها میان کاملا مماس کنار دوچرخه رد میشن و پیچش باد باعث میشه دوچرخه اصلا چیز بشه. بعدم طرف مثلا میگه آقا ای والله چه مثلا دوچرخه سواری میکنه یا حالا بی احترامی میکنه، اینا همه باعث میشه که دوچرخه سوار اصلا سقوط کنه و آسیب ببینه. من خیلی از قهرمانای ما تو جاده ها کشته شدن در اثر همین تمچون جای تمرین نداشتن. یعنی محل تمچون یه قهرمان دوچرخه سواری بود هر روز روزی حداقل 5-6 ساعت رکاب بزنه، یعنی حد اقلش رو عرض میکنه.
بله درست میفهمید.
خب وقتی امکان وجود نداره خب این چه کار کنه، کجا بره رکاب بزنه؟ این مشکل اینجوری، حالا من برم این مسیر رو دوچرخی حالا این ایمن شده بماند میمونه. اون بیدود اگه خاطرتون باشه جناب روزی، یه دوچرخه هایی بود، حالا گرچه خیلی راست و درست هم نبود، مشکلات خاص خودشو داشت، ولی کم کم داشت جا میافتاد. یعنی توسط یه اپی بوده شما تو گوشیتون نصب میکردید،
بله،
قفلش باز میشد
درست
و شما میتونستید راحت این دوچرخه رو ببرید هر جا که کارتون تموم شد همونجا رها کنید، یه نفر دیگه بیاد استفاده کنه. و بسیار پروژه عالی بودیم که الان دوچرخه‌هاش داره توی انباری اطراف تهران من کجاست داره خاک میخوره و باد و باران اینها کلن داره نابودش میکنه. این حجم عظیمی از سرمایه ملی مملکته.
های طارمی، این مواردی که شما میفرمایید برای ترمیمش، درست کردنش، توجه و رسیدگی واقعا چقدر بودجه میخواد؟
نه به خدا نه آقای نوروزی، واقعا بودجه نمیخواد.
همینو من دارم عرض میکنم، یعنی میگم که بحث منم همینه، یعنی در قبال این همه پروژه های خاصی که در کشورمون داره پیگیری میشه یا پیگیری نمیشه بعضن، خب این که اصلا بودجه نمیخواد و واقعا میشه بهش توجه که وقتی با جان و سلامت آدم ها طرف هستیم طبیعتا باید بهش رسیدگی بشه. حالا همه این مسائل رو شما فرمودید، اینها چه مجلس چه کمکی میتونه کنه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم آقای طارمی؟
ببینید اولین کاری که من واقعا آرزو میکنم این اتفاق بیفته اینکه قبل از اینکه مجلس، ما معاونت حمل و نقل ترافیک داریم در تهران که این در واقع ما زیر پوشش اون تشکیلات هستیم، ما میخواییم این معاونت محترم که جناب آقای هرمزی هستن و ایشون هم خیلی در واقع در این زمینه تلاش میکنن که اتومبیل های برقی بیاد، موتورسیکلت های برقی بیاد که هوا آلوده نشه. ما به جناب هرمزی از همین تریبون عرض میکنم که جان هرمزی عزیز لطف کنید دوچرخه هم در این در واقع مقوله بگنجونید، دوچرخه برقی رو، حالا دوچرخه معمولی نه، دوچرخه برقی رو بگنجونید، چون بالاخره اون شیبی که تهران داره یه چیز حدود 5% آقای نوروزی، یعنی ما شیب آنچنان، یعنی شمال به جنوب و شرق به غرب ما اصلا چیزی نداره، یعنی شیبی نداره، یعنی راحت میشه تردد کرد. یعنی اگر شما جمع و تفریق کنید میبینید چی، یه عدد خیلی کوچیکی از برای اینکه مثلا یه شیب از سدخندان حالا باز بالاتر خیابون بزرگراه همت تا میدان تجریش یه مقدار شاید 7% باشه این شیب و این معقوله میشه با دوچرخه معمولی. ما میگیم اینجا رو دوچرخه برقی بره، خب ما طرحمون اینه، ولی این برای احترام هرمزی که می‌خواستم یه پیغامی به ایشون بدم و
خسته
نباشید بگم، ولی نمایندگان محترم مجلس که نگاه کلان و در واقع ملی دارن،
بله،
من میخوام بگم که در وهله اول بیان در جمع دوچرخه سوار شرکت کنن، چون اینا بچه‌هایی هستن که دوستانی هستن که سالهای سال تجربه دارن، یعنی عملی تو جاده ها رفتن، توی شهرها رکاب زدن، اینا حرفای خیلی خوبی دارن، یعنی اینا میتونن برنامه های خوبی به شما ارائه بدن. گرچه ما یه برنامه در واقع پلن چند ساله داشتیم برای بحث حمل و نقل پاک که قانونش هم موجوده، یعنی اون قانون اگر شما مراجعه کنید اگر اجرا بشه ما در واقع تشکر میکنیم از این عزیزان، ما قانون کم نداریم
ده.
واقعا قوانین خوبی نوشته.
اصلا آقای طارمی اگر تمرکزی روی این بحث دوچرخه که شما میفرمایید در کشور صورت بگیره، چقدر به قول شما تو بحث آب و هوا میتونه تأثیر گذار باشه؟ چقدر مردم ما مجاب میشن وقتی که بدونن امنیت دارن که اصلا از دوچرخه استفاده کنن برای ترددهای مختلفشون؟
بله.
و این فرهنگه وقتی جا بیفته شما اصلا شک نکنید که چه برکاتی در دراز مدت برای کل کشور خواهد داشت. یعنی من فکر کنم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بد نیست راجع به این مسائل هم در دور آینده یه صحبت‌هایی یه گهده‌هایی داشته باشن تا انشالله توی زمینه هم توی اتفاقات خوبی افتاد. حالا یه نکته دیگه هم باز به ذهن من رسید، حیفم میاد از حضور شما استفاده نکنم، اونم با شما اشتراک بگذاریم، نظر شما رو هم دریافت کنیم. حالا باز با من بود قهرمانی رو دارم راجع به صحبت میکنم. خیلی از ورزشکاران رشته دوچرخه سواری ما بالاخره در پیست دارن فعالیت میکنن دیگه، شما میدونید اینم یک ماده دوچرخه سواری است دیگه.
دقیقاً
بله. خب ما الان می‌بینیم در دنیا همه رفتن به سمت پیست‌های چوبی، اما الان بچه های ما دارن تو پیست سیمانی دارن تمرین میکنن. خب دیگه منطق میگه شما تو با پیست سیمانی تمرین کنی میخوای بری تو پیست چوبی مسابقه بدی هیچی نمیشی دیگه، مگر اینکه دیگه در واقع در همون شرایط رقابتی بتونی تمرین کنی و خودتو آداپته و سازگار کنی با مسابقه‌ای که میخوای انجام بدی. سالهای سال هست بچه های دوچرخ سواری ما دارن رنج میبرن از این ماجرا و اینم جز عجایب هست.
چقدر آسیب دیدن آقای.
بله.
حالا بر صورت این مواردی که من می‌خواستم خدمتتون بگم اینا، و البته میگم خیلی ما در واقع مشکلات خاص خودمون رو داریم، ولی یه نکته دیگه هم اشاره کنم، این که در واقع شهرداری یه مکان‌هایی رو برای پارک دوچرخه در نظر گرفت.
درست.
یعنی شما دوچرخه‌تون اونجا پارک کنید و با خیال راحت برید به کارتون برسید و مجددا برگردید. الان اونجا حالا جدای از اینکه اون محل پارک هم خیلی ایمن نبود، ممکن بود بیان قفل رو بشکنن و دوچرخه رو ببرن این بماند، ولی همون هم الان پارک موتور شده. یعنی الان من آماری که دارم میگن چیزی حدود 4-5 میلیون موتور در تهران هست. پس ما دیگه حرفی واسه
گفتن نداریم. خیلی ممنونم آقای طارمی، بهانه خوبی بود که خدمت شما باشیم. به شخص خودم خیلی خوشحال شدم صدای گرم شما رو شنیدم. آرزوی سلامتی براتون دارم و انشالله موفقیت های روز
هستم. خیلی ممنون از این که هوای ما رو دارید.
قربون شما آقای طارمی عزیز، بزرگ ما هستید. یا علی، خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، ما تقریبا دقایق پایانی برنامه فراکسیون ورزش رادیو ورزش رو داریم پشت سر میگذاریم و از بدید که دیگه بریم صحبت‌های پایانی عزیزانمون رو بشنویم و ببینیم که اگر نکته‌ای باقی مونده برای جمع‌بندی مباحث از زبان عزیزان. سرکار خانم بابایی بفرمایید.
جناب نوروزی، من فقط یه نکته‌ای بگم. شما یه سوالی پرسیدین راجع به این پروژه جدیدی که گفتین داره ساخته میشه. فقط خواستم نظر خودم رو بگم. به نظرم طبق همون اولویت بندی که گفتیم، بله، باید دید که این پروژه که میخواد ساخته بشه آیا لازم هست توی کشور. یعنی ما پروژه های دیگه هم داریم که حالا نیمه مونده، ممکنه که این پروژه مثل یکی از همین پروژه های نیمه تمام مونده باشه.
یعنی نگرانی وجود داره طبیعتا.
بله دقیقا. خب به جای اینکه ما بیام یک پروژه جدیدی رو شروع کنیم، ببینیم از این پروژه های نیمه تمام کدومشون مثل این هستش، کدوم این بهره وری میتونه داشته باشه، و بعد به فکر ساختن یک پروژه جدید باشیم. یعنی منم تقریبا با نظر دوستان موافقم که به جای اینکه هی ما پروژه جدیدی شروع کنیم و هی فقط کلنگ بزنیم و بریم جلو، اینم به اون آمار نیمه تمام اضافه بشه. بله، همون پروژه نیمه تمامو به نظرم اولویت بندی کنیم و ببینیم که کدومش واقعا بیشتر برای ما مفید هستش، همونو پیگیری کنیم. این حالا صحبت پایانی من بود. امیدوارم که یه نتیجه داشته باشه. حالا ما دانشجو امروز اومدیم اینجا که فقط نظراتمون رو بگیم به عنوان تریبون آزاد، و واقعا یه سرانجامی داشته باشه و اینکه فقط این صحبت‌ها هی تکرار نشه و صدا به جایی برسه.
به هر حال باید خوشبین بود. کار رسانه همین هست. حضور بزرگان و آینده سازانی مثل سرکار رو ما در چنین برنامه‌های مختنم می‌دونیم و قطعا عزیزانی هم که وارد خانه ملت خواهند شد این مسائل رو یا نوت برداری میکنن چون خیلی شنونده هستن و جزء برنامه‌شون خواهد بود. برای با این امید باید ما
بله
در چنین برنامه‌هایی حضور پیدا کنیم. ممنونم خانم بابایی. خانم جبارزاده عزیز.
بله، با توجه به تایم محدود برنامه صحبتی نیست، فقط این که خیلی خوشحال شدم که امروز در خدمتتون بودم و اینکه این فرصت رو در اختیار ما دانشجویان رشته علوم ورزشی قرار دادید که بیایم و این خواسته هامون رو در واقع در میون بذاریم و بگیم به حالا نمایندگان مجلس آینده و ازشون خواهش بکنیم که به این مسائل رسیدگی بکنن و امیدوارم که نتیجه بخش باشه و ممنونم از شما.
زنده باشین. ممنونم سکا خانم جعفری عزیز. آقای عباسی بزرگوار،
ممنونم از شما که این برنامه رو ایجاد کردید و ما در خدمت شما بودیم، تونستیم استفاده کنیم از این تریبون، هم شما هم همکاران محترمتون. خیلی ممنونم از شما.
ممنونم جناب عباسی عزیز. آقای ترک،
تشکر میکنم از شما و دست اندرکاران عزیز که این وقت رو به ما چهار دانشجو دادید که بیایم حرفای خودمون رو بزنیم. در آخر میخوام بازم تشکر میکنم از شما، امیدوارم که فقط صحبت نباشه و این هم که میخواستم بگم که امیدوارم یه روزی یه استعدادیاب خیلی خوب در سطح دانشگاهی باشه توی زمینه‌های مختلف، ورزش‌های مختلف. استعداد رفقای دانشجوی من و دانشجویان عزیز دیگر در شهرهای مختلف شکوفا بشن، زمین نمونن، به قول معروف سوخت نشن.
درست. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از دوستانی که محبت کردن حضور خدمتشون بودیم، عزیزانی که روی خط ارتباطی برنامه فراکسیون ورزش تشریف آوردن، به ویژه شما دوستان نازنین شنونده که وقت گذاشتید، حدودا یک ساعت و نیم شنونده این برنامه بودید. آرزو می‌کنیم که مجموع مباحث هم مورد استفاده قرار بگیره و هم کارگشا برای عزیزانی که انشالله به عنوان نمایندگان آینده مجلس شورای اسلامی خدمتگزار خواهند بود. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی.
آقا رسول دوست محمدی در بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و جهادی حضور داشتند. یکی از اونها حضور در منطقه زلزله زده سر پل ذهاب بود. نزدیک یک ماه تا 45 روز میشد که توی اون منطقه حضور داشت. به مردم خدمت میکرد. جدا از موکبداری در اربعین، خدمت در ایستگاه‌های صلواتی محرم و سفر، خدمت به زوار امام رضا علیه السلام و جهاد او در صف مدافعان حرم.
در 11 شب بود که سر تقاطع شهرهای فولادی به سنابار بودیم با آقا رسول. اونجا یک عده اختشاشگر بودن که اومده به چهارراه گرفتن که ما با بچه اومدیم سعید چهارراه گرفتیم ازشون.
تو این جمعیتی که بودن کلا 3 تا دختر بیشتر نبودن که حالت لیدری داشتن، قداشون هم کوتاه بود. بعد روسری اونا که هیچی نداشتن میومدن روی سکوها اینجا بلند، آقا بیاین این ستونه بزنین، بنر رو اومدن یک تیکه آتیش بدن، نذاشتیم بچه‌ها، اومدن یه نفر اومد بنزین بریزه روی خیمه.
به ما اعلام کردن که سر تقاطع کلاد آبکو کلادوس خیمه امام حسین میخوان آتیش بزنن. ما با آقا رسول سعی خودمون رسیدیم به خیمه، رسیدیم به خیمه، بچه های خیمه گودن ها میخوان خیمه را آتیش بزنن.
یه عده هم خودمون نذاشتیم، یه عده هم واسدن که نذاریم خیمه را آتیش بدن. عده که بودن، حالا اتوبوس اومد اینجا، شیشه اتوبوس رو آوردن پایین قبل از که نیرو برسه، میخواستم ورود پیدا کنم تو اتوبوس، اتوبوس آتیش بدن. راننده اتوبوس هم گازش گرفت از تو جمعیت زد رفت سمت قرنی.
آقا
اومدن بچه‌ها چون نشینده بودن که خیمه رو قرار بوده اینا دستی به خیمه بزنن، دو سه نفر کند رفتن تو جمعیت بیشتر بفرستنشون عقب.
ما تا با آقا رسول تا سر میلان اول رفتیم، بعد داشتیم برمیگشتیم عقب که دوباره اغتشاشگرا حمله ور شدن سمت ما. کنار مسجد که وایسادیم دیدیم چند نفر شروع کردن پاراجور پایت کردن و فوش دادن و
توی ازدهام رفتن عقب. من اومدم سر جای اینجاها بودم که دیدم یکی از بچه ها داره میاد،
یکی از اغتشاشگرا از داخل خیابون اومد تو پیاده رو، اومد از جلوی من رد شد. همزمان که اومد از جلوی من رد شد، من شروع کردم از بغل گرفتنش، این شروع کرد با چاقو به من زدن، شروع کرد متوالی همجوری شروع کرد چاقو زدن که بعد دیدم آقا رسول اومد کمک من کنه، اومد کمک من. دیگه من نفهمیدم، چون از بس که خون ریزی داشتم به شدت داشتم خون میریخ بیحال شده بودم.
دیدم یکی از بچه‌ها داره میاد، من افتاده بود، اومد اینجا افتاد، دستش رو سینه‌اش بود.
من تو سمت خیمه، جلو خیمه وایسادم، دیدم آقا رسول کف خیابون واسه فهمیدم که اونجا با چاقو زده تو مستقیم تو قلبش. این مثلا آقا رسول من جون من رو نجات بده که خودش شهید شد. رسولی که تمام زندگیش پای مردم گذاشت، مدافع حرم بود، عجب از نوامیس ناموزی پیش میامد کف میدون بود.
شهید رسول دوست محمدی در 30 شهریور ماه در شهر مشهد به شهادت رسیدند. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پسخای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژه پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
آروک یزد همراه سه نسل. کیسه فریزر آروک یزد همه جا همراه شما. کیسه زباله آروک یزد همراه تمیزی و بهداشت. محصولات آروک با مواد اولیه خالص و بهداشتی پتروشیمی. محصولات آروک یزد همیشه همراه، همه جا با ما. آروک یزد.
وقتی همه چیز منظم و طبق روال باشد، یعنی کسانی در جایگاه خود کارشان را درست انجام می‌دهند. وقتی افرادی 3000 ساعت در سال وقت خود را در محل کار پشت میزهایشان بگذرانند، وقتی ما ساعتها از بهترین لحظات خود را با عزیزانمان در کنار هم میگذرانیم، باید احساس راحتی و آرامش داشته باشیم. و این اساس تفکر نیلپر است. نیلپر، مبلمان اداری و خانگی.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال، دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
همه خونواده هر جا که باشن تو این شب یاد هم دیگن، شب یلا با انار و فال حافظ و محصولات میهن. همه سلامت باشین پر از شادی دلاتون، میهن بهترین ها رو آرزو میکنه تا همیشه براتون. از میهن به هم میهن یلداتون مبارک.
بستنی های انار وانیل و هندوان طالبی میهن، شیرینی بخش یلدای هم میهن.